درود خانم ها و آقایان، وقت شما بخیر. در این ایستگاه می رسیم به بررسی آیین هندو یا هندوئیسم که یکی از کهن‌ترین ادیان هست که همچنان باقی است و پیروان خیلی زیادی داره، عمدتا در کشور هندوستان و همچنین در سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا. شاید بشه گفت که این پیروان به 800 یا 900 میلیون نفر هم برسن و از این لحاظ یکی از ادیان پر پیرو و پر طرفدار اکنون جهان به شمار میره. خب آیین هندو دینی است که ریشه های اون در باورهای اسطوره‌ای ماقبل خودش قرار داره. قابل توجه این که خب پیامبری نداره و این به این معناست که یک فرد واحدی اون رو تدوین نکرده یا مطرح نکرده اصول مبانیش رو، و باورهای پایه این دین خیلی برمیگرده به عقب، آنچنان که در تاریخ واقعا گم میشه، حداقل برای اون 6000 سال قدمت منظور کردن پژوهشگران و چنین گفتن که باورهای پایه این دین به صورت شفاهی همچنان همواره در میان هندوها، در میان مردمان سرزمین هندوستان وجود داشته خیلی سالها، و بعد در شاید در هزاره اول قبل از میلاد متخصصین و در واقع روحانیون هندو شروع کردند به تدوین مکتوب اصول پایه‌ای و مبانی اعتقادی این دین. خب یکی از اصلی ترین مشخصات این دین تنوع خدایان در این دین هست. آیین هندو یک آیینی است بسیار مملو از خدایان بسیار زیاد. تعداد خدایان این آیین واقعا قابل شمارش نیست. حتی تا چند میلیون خدا ذکر شده در متون پژوهشی باقی مانده، آنچنان که نمیشه تعداد دقیق اونها رو مشخص کرد. این خداهای مختلف البته همشون در سطح و اندازه هم قرار داده نشدند. عرض به حضور که یک تثلیثی قائل هستند در میان خدایان که از اون به نام تریمورتی نام برده شده. شاید یکی از این تریمورتی ها، یعنی یکی از این تثلیث های خدایان، مربوط باشه به سه خدای بزرگ برهما، شیوا و ویشنو. این شاید سه خدای اصلیشون بوده باشه در طول تاریخ. برهما خدای آفریننده محسوب می شده و مظهر تحرک و جنبش، خدایی که جهان رو خلق کرد و بعد دیگه در کار زمین، در کار مردم دخالت نمی کنه، بلکه داری امور رو به دست خدایان دیگر سپرده که تجلیات او هستند در زندگی مردم. البته همسر داره به نام سرسوتی که الهه دانش هست. دوم شیوا که خدای نابودی و مرگ و فنا هست. وقتی که آدم ها میمیرن او هست که روحشون رو دریافت و ملاقات میکنه، او هم همسر داره به نام شاکتی که او هم الهه قهر و نابودی است، و سوم ویشنو که خدای زندگی و بقا و نگهدار اوناست، نگهدار زندگی است، مظهر روشنایی و پاکی هست. او هم همسر داره لکشمی که الهه ثروت و خوشبختی است. بجز این تریمورتی باز تثلیث های دیگری که قدرتمند هستند نام برده شده و مهمترینشون شاید میترا، همون میتراه ایرانی است، خدای آفتاب، و ورونه که او هم بسیار پرقدرت هست، و ایندرا یا همون ایندیرا یا ایندرا، و ایندرا هم خدای جنگ هست و هم خدایی است که گاهی اوقات او رو بر آبها مسلط دانستند. از بزرگتون به جز اینها باز هم خدا دارن، خدای قدرتمند، مثلا یکیش که شاید بشه ازش نام برد خدای آتش هست، آگنی یا اگنی، که مراسم آتش به همین خاطر برای تجلیل از این خدا هست که انجام می شده. و ایندرا باز با این خداه، با این آگنی در تماس، البته خوب نگفته نمونه، خدایان همشون با هم در تماسند، تضادی میان این خداها در نظر گرفته نشده، اینا به صورت واحد کار میکنن و همشون در هماهنگی با همدیگه جهان رو اداره میکنن. مثلا ایندرا با خدای آتش هماهنگ هست، چون که ایندرا اصلا خودش به معنی سوزان هست، و ایندرا رو حتی در بعضی از متون هندو قدیمی ترین خدا و نخستین خدای هندوها معرفی کردن، و بعدش عنوان میشه که این خدا بعد تنزل مقام داده و خدای دیگر جاشو گرفته، و سابق بر این خدای رعد و برق هم شناخته میشده ایندرا. و خدمتتون عرض بکنم خیلی خدا دارند، اگر بخوام نام ببرم مثلا خدای نیایش، خدای نمازگزاران، خدای کاهنها و خدای سپیددم، خدای آسمان، خدای شب و غیره. و بعد یکی دیگه از خدایان قوی کریشنا هست که ما حتی میبینیم سروده هایی در ستایش اون وجود داره، و کریشنا شاید بشه گفت که اون تجلی خدا بر روی زمین هست، تجلی برهما یا تجلی ویشنو، چون زندگیه ویشنو خب خدای زندگی است و نگهدارونه، کریشنا هست که تجلی اونو بر عهده داره بر روی زمین. اگر من بخوام خداهاشون رو نام ببرم خیلی همچنان بس به درازا کشیده خواهد شد. فقط اینو بگم که قابل توجه این که در متون متأخر ودایی، خب ودا هم از اصلی ترین متون مکتوب این آیین هست که به طور مشخص شاید از هزاره دوم، اول دوم، حالا گفتن که شاید 1500 سال قبل از میلاد شروع شده به تدوینش، شروع کردن به تدوینش. ودا، حالا که اینجوری شد بگم، ودا اساساً قدیمی ترین متن مقدس هندوها هست به معنی علم و دانش، و انقدر این دین ودا محور هست که برخی از پژوهشگران این آیین رو به نام ودا میشناسند و نامگذاری کردن تحت عنوان آیین ودایی. همجور که عرض کردم اتفاق نظر بر این هست که حدود 1500 سال قبل از میلاد شروع کردن به تدوین این اثر مکتوب، و این تدوین هم پایش ادبیات شفاهی دینی بود که در میان هندوها وجود داشته و توسط روحانیون نسل به نسل منتقل می شده و تعلیم داده می شده. خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که بیان و اون رو مکتوب کنند. متن استواری است می شود گفت، از چند قسمت هم تشکیل شده، مشخصا از چهار قسمت: ریگ ودا که در ستایش خدایان هست، اشعار مذهبی است، بسیار زیبا هستند این اشعار، عاشقانند، و در اونجا از خدایان بسیار هی نام برده شده و اونجا تجلیل شدن. البته خب همجور که عرض کردم این تجلیل ها خیلی وقتها رنگ بوی اسطوره پرستی داره، و به عنوان مثال مثلا ما در این قسمت میبینیم در ودا که تجلیل شده از خدا، از خدایی که جهان را خلق کرده. مثلا من چند قسمتش خدمتون میخونم که براستی که میداند و که میتواند بیان کند کی او زاده شد و چگونه این جهان تجسم یافت. خدایان دیرتر از آفرینش زمین به وجود آمدند. که میداند که جهان چگونه ساخته و پرداخته شد. خواه او عالم را آفریده خواه نیافریده باشد، او میداند که این خلقت از کجا آمده و تنها اوست که میداند. و در اعلی مقامات سماوات قرار دارد و جهان را مراقبت میکند و او شاهد عالم و دانای کل باشد و شاید که نباشد. خب ببینید اینها رو روحانیون نوشتند، برهمنان بهشون میگن. برهمن فرد روحانی است و گفته میشه که به مرور زمان ادبیات ودایی هرچه به جلو میاییم از بزرگ در ستایش تک خدا نوشته شده. یعنی آیین ودایی به نظر میرسه که به سوی تک خدایی که برهما هست حرکت کرده و به مرور زمان به این نتیجه رسیده. یعنی این مسئله رو تأکید میکنن که یک حقیقت واحدی بر جهان مسلط هست، یک خدا هست و بعد خدایان دیگر تجلیات اون هستند و مأموران اون هستند که کوچکترن، اما خدای بزرگ اصلی همون برهما هست. و در هندویسم نو میبینیم که این عقیده، این تفکر، این خانش از آیین هندو قدرت بیشتر گرفته، قوی تر شده، به سوی تک خدایی انگار حرکت کرده، ضمن اینکه این عمومیت پیدا نکرده. و نباید فکر کنیم اکنون هندویسم یک آیین تک خدایی و موحدان است، خیر، بلکه هندوها به این مسئله اعتقاد دارند که یعنی در واقع بهتر بگیم در آیین هندو این اعتقاد وجود داره که از میان خدایان واحد، خدایان متعدد، می شود یکی از اون خداها رو انتخاب کرد، با او رابطه برقرار کرد، به او عشق ورزید، یک رابطه درونی با او برقرار کرد و خود رو وقف او کرد در زندگی. و قابل توجه هر کدوم از این خداها معبدی برای خودشان دارند که آدم ها میتونن اگر خواستن برن به اون معبد، معبد خاص همون خداهه. پس تنوع معابد هم وجود داره و اگر هم نخواهند برن به معبد یا خدایی رو اتخاذ کردند که معبدش نزدیکشون نباشه، میتونن در درون خونه خودشون یک جایی رو شبیه مثلا محراب تعبیه بکنن و یک مجسمه ای از اون خداه درست کنند و بعد به پرستشون توی خونه خودشون بپردازند و ای راز نیاز کنند باش، صبح و شب و مرتب ذکرشو بگن و در مقابلش وایسن و از او برکت بخواهند و شفا بخواهند و از او بخواهند که آنها رو کمک بکنه برای اینکه در راه صحیح قرار داشته باشند، همان راهی که آنها رو به حقیقت مطلق میرسونه، رهایی از دنیا و رهایی از چرخه تناسخ. این مقام رهایی از دنیا رو بهش میگن مکشه یا مکشا، و هدف اساسی زندگی یک هندو، پیرو دین هندو، در واقع همین هست که این هدف به وسیله ریاضت و عبادت و تزکیه نفس و زهدگرایی به ویژه حاصل میشه. خب داشتیم از متون مکتوب صحبت میکردیم، ودا رو گفتیم چند قسمت، یکیش ریگ وداست، همچنین بخشای دیگری داره، مثلا ساما ودا که باز هم مطالبی هستند موزون که برای مراسم به ویژه مراسم قربانی استفاده میشن. بخش دیگری از ودا یجور ودا که باز در برگیرنده متون اعتقادی و شعائر هستند و دستورالعمل‌های مذهبی دینی، و اترو ودا باز متونی هستند بیشتر شبیه اورادن، اینا در خصوص مثلا مواجه شدن با ترس، خشم، شهوت، کینه. همینطور اوراد اینجا وجود دارن برای شفای امراض و برای مقابله با سحر و جادو و چشم زخم و اینها، و دعاهایی که این افسون زدائی می کنند و بر نیروهای غیبی منفی غلبه می کنند. خلاصه از این جور اوراد هستند. این قسمت از ودا. یک کتاب دیگه دارم به نام برهمنه که این توسط همین برهمنها یا روحانیون نوشته شده، عمدتاً شاید بشه گفتش که شبیه به کتاب‌های احکام هست که آداب و تشریفات مراسم و اینها رو و مناسک عبادی رو تشریح کردند و خودشون هم اینها رو تعلیم میدن. این برهمنها حضور خیلی فعالانه‌ای دارن در زندگی پیروان، حتی مثلا خانواده های معتقد از دیرباز این مسئله رو رعایت میکردن که یک نفر روحانی خانوادگی برمیگزیدند و با اون در ارتباط بودن. حتی اون قدیم ها این روحانیه رو جا میدادن تو خونه شون، اصلا باشون زندگی میکرد، یه اتاقی بهش میدادن و او تو اون خانواده زندگی میکرد. بعد اون روحانی مثلا چند خانواده بود، مرتب بین اینا در گردش بود، با اینا هر روز در تماس بود و مراسم اینها رو مرتب اجرا میکرد براشون و اونها رو مرتب، خب حالا طبق اعتقادشون، برکت به اونها میداد و اونها رو کمک میکرد که گام به گام به اهداف این دین نزدیک بشن. و قابل توجه مثلا برای نامگذاری بچه ها از اون استفاده، از اون کمک می گرفتن. امروز هم معتقدان همچنان ارتباط تنگاتنگی دارن با این طبقه روحانی، به همین صورت برهمن بهشون میگن. ما به جز این کتاب برهمنه و این کتاب ودا، کتاب های متعدد دیگری باز هم داریم در این آیین. یکیش اوپانیشادها هست، خیلی کتاب مهمی است براشون. این هم کتابی است که حدود باز شاید 1000 سال قبل از میلاد شروع به تدوینش کردند، بازم همون عالمان این کارو کردن. نتیجه مباحث فلسفی و اعتقادی که بین عالمان جریان داشته درباره مسائل اعتقادی، درباره خدا، درباره تفسیر متون مذهبی، بحث‌های فکری، مسائل فلسفی و فلسفه احکام، فلسفه شعائر، فلسفه مناسک و مراسم، اینها رو مکتوب می‌کردن و بعد توی این کتاب جمع‌آوری شده و تدوین شدن. اسمش از اوپانیشادها. خیلی کتاب مهمی هست براشون. و همینطور کتاب های دیگری دارن مثل رامایانا و مهابهاراتا که اینها داستان های اسطوره‌ای توشن. این داستان ها عمدتا به دوران خیلی قدیم برمیگردن که میرن توی فرهنگ و باستانی فرهنگ به حساب مردمان کهن و باستانی هندو قبل از اینکه اصلا شاید تاریخ درباره اونها چیز مشخصی نوشته باشه و آثار مکتوبی وجود داشته باشه دربارشون، این اعتقادات وجود داشتن و بعد اینها داستان ها جمع‌آوری شدن توی این دوتا کتاب مهابهاراتا و رامایانا، که این کتاب ها داستان ها در واقع فقط داستان نیستن، پندهای اخلاقی و پندهای معنوی توشون وجود داره که ارزش های هندویسم رو و آیین هندو رو در واقع نمایندگی میکنن. این ارزش ها تو این داستان ها جای گرفتن و نهفته هستند. اینها رو تعریف میکنن برای نسل های بعدی. یک کتاب دیگری هم دارن به نام دارما شاسترا که این شاید مجهزترین کتاب شریعت هندوها باشه که باز هم در به حساب در طول تاریخ توسط روحانیون هندو نگاشته شده. اونجا دیگه به ریز قضایا پرداختن و اینکه آدم ها باید چی کار کنن، روابط میان آدم ها چگونه باید باشه. مثلا تو همین کتاب دارما شاسترا هست که به مقوله زنان پرداخته و زنها رو کلن شأنشون رو پایین تر از مردها دانستند. اونها از فعالیت‌های دینی و سیاسی و اجتماعی محروم دانسته شدند، چون اونها رو زنها رو ناخالص دانستند. زنها آدمایی هستند که ذاتاً ناخالصی دارند و پاک نمیشن، قابلیت پاک شدن ندارن و در نتیجه اصلاً اونها رو دارای لیاقت فراگیری متون مذهبی که بهشون مانتراها میگن رو ندارن. این توی دارما شاسترا هست. ولی قابل توجه یه قسمت های دیگری داره این دارما شاسترا که متأخرن، که یه دیدگاه دیگری درباره زنان اونجا ارائه داده شده که اونجا زنها رو تا سرحد الهه روی زمین ارتقا داده. یه جایی پس اونها رو نماینده شیطان دانسته که اغواگرند و کلن برای فریب مرد زندگی میکنن و میخوان مردان رو اغوا بکنن کلن، این کار که رو دارن. ولی یه جایی دیگه توی همین دارما شاسترا در حالت تناقض آمیز اونها رو مظهر عشق نامیده که دنبال این هستن که نوشته ها که زنان رو وفاداریشون رو در واقع بستایند. و خلاصه این تضاد ما در دارما شاسترا داریم در مورد زنان. یه جای اون نماینده شیطانه و اغواگر، یه جای دیگه نماینده عشق و وفادار به شوهر، یه جای مانعی در برابر تعالی معنوی مرده، ولی یه جای دیگه میگه بدون او مرد نمیتونه به تعالی برسه. ولی در نهایت خیلی جاها مردها رو از آنها برحذر داشته که باید مردها از آنها بی‌نیازی اختیار کنند تا اینکه آلوده نشن به اغواهای آنها. و به همین خاطر مرتازی که در هند فرهنگ هست ریشه اعتقادی داره و به ویژه از همین جا برمیخیزد که از زنان میبایست پرهیز کرد. این مرتازی یکی از اون جهتگیری‌هاش در واقع پرهیز از زن هست برای مردها. ولی یه جای دیگه هم همجور که عرض کردم جور دیگه نوشته شده. خب اینها شاید اساسی ترین آثار مکتوبی هستند که در میان هندوها وجود دارن و در واقع در آیین هندو خیلی اینها مهم هستند. حالا برگردیم به یک سری دیگر از اعتقادات این آیین. یکی از این اعتقادات به حساب باور به چرخه تناسخ هست که بهش میگن سمسره یا سامسارا. هندوها معتقد هستند که انسان با مرگ بر به حساب تموم نمیشه، بلکه باز میگرده به جهان مجددا، به خاطر اینکه انسان تا موقعی که نتونسته باشه در این جهان به بالاترین حد تکاملی خودش رسیده باشه، محکوم هست به بازگشت به جهان و تحمل رنجهای بیشتر برای اینکه به اون مرحله تکامل که بهش مکشه میگن، رهایی از دنیا و رهایی از چرخی زندگی و تناسخ برسه. یعنی هدف اینه، اینقدر برگرده در کالبدهای مختلف هی مجددا تناسخ بکنه تا اینکه به اون مرحله نهایی مکشه برسه. هر فردی که در هر طبقه ای ظهور کرده و زندگی گرفته، خب اینجا بگیم طبقه، حالا این بحث طبقات هم با تناسخ خیلی در هم آمیخته هستن، در نظام اجتماعی هندوها از دیرباز، از همون چند هزار سال پیش، چهار طبقه مشخص شناسایی می شده. یکی طبقه روحانیون بوده که برهمن ها نام دارند، یکی طبقه نظامیان و اشراف و حاکمان که کشتریا یا کشاتریا نامیده میشن. نظامی ها و اشراف، اینها حاکم های جامعه رو تشکیل میدادن، یعنی نظام سیاسی در دست اینها بوده. اینها اگرچه طبقه زیر طبقه روحانیون بودن، اما خب حکومت به دست اینها بوده، جنگا رو هم اینا اداره میکردن و خب تحت تأثیر آراء برهمن ها بودن، چون برهمن ها خط نشون ها رو برای اونها ترسیم میکردن. طبقه سوم طبقه حساب صنعتگران و بازرگانان و کشاورزان، طبقه اونای اون کارکنان جامعه که بخش اقتصادی جامعه دستشون بوده، تولید کننده بودن. البته خب مردم عادی هم جز اینا بودن، به خاطر اینکه مردم عادی هم جز این کشاورزا و صنعتگرا هم بودن طبیعتا. و در نهایت طبقه چهارم خدمتکاران و طبقه پایین جامعه که بهشون سودراها میگفتن یا میگن. این چهار طبقه آنچنان مشخص و مجزا از هم زندگی میکرده اند در جامعه هند که امکان ورود و خروج از این طبقات وجود نداشت. یعنی اعضای هر طبقه محکوم بودن به اینکه در طبقه خودشون باقی بمانند. یعنی یک کشاورز نمیتونست کشاورز نباشه، یک کشاورز زاده، فرزندان کشاورزان نمیتونستن از کشاورزی دست بردارن برن مثلا توی مثلا ارتش. اینی که هر کس هر جایی متولد می شده باید در همون طبقه باقی می ماند و چون این نظامی از لحاظ جامعه شناسی که طبقاتی هست، اما طبقاتی شدید هست و امکان تحرک اجتماعی یا تحرک طبقاتی توش نبود، یعنی امکان خروج از طبقه و پیوستن به طبقه دیگه وجود نداشت، بهش میگیم نظام کاستی. خب بین این نظام کاستی و اعتقاد به سمسره یا تناسخ ارتباط تنگاتنگی وجود داشت. چرا؟ چون اینها هندوها معتقد بودند فرد در همان طبقه ای که متولد شده، این در واقع یک جهتگیری بر اساس تناسخ صورت گرفته براش. یعنی چی؟ یعنی بعد از مرگش تصمیم گرفته شده که او حالا که میخواد دوباره تناسخ کنه برگرده به جهان، کجا در کدوم طبقه الان بره. و اگر یه فردی در اون فرصت عمری که پیدا کرده خوب عمل کرده باشه، زندگی درست کارانه ای داشته بوده، خب در تناسخ بعدی به طبقه بالاتری حلول خواهد کرد، به یک کالبدی در طبقه بالاتری حلول میکنه. یعنی تناسخش هی به صورت طبقاتی توی طبقات بالاتر هی اتفاق خواهد افتاد و افرادی که در طبقات پایین تر هی تناسخشون تکرار میشه، این به این معناست که اونها در زندگی قبلیشون موفق عمل نکردن، هی میرن پایین تر. و قابل توجه این که بدانیم طبق اعتقادات آنها، آدم ها اگر بد عمل کرده باشن توی زندگی قبلشون، در زندگی بعدشون، یعنی اگر خیلی بد عمل کرده باشن توی زندگی بعدی، میتونن به صورت حیوان یا حتی اجسام تناسخ مجدد پیدا کنن، یعنی تبدیل بشن به کرم اگر خیلی بد عمل کرده باشن، تبدیل بشن، نمیدونم، اگر دزدی کرده باشن میتونن تبدیل بشن به ببر. اگر زنی رو دزدیده باشه یک مردی، توی تناسخ بعدی میتونه تبدیل بشه به خرس. و الی آخر، اگر میتونه به پرنده تبدیل بشه، میتونه به مار تبدیل بشه، میتونه به حشرات موذی تبدیل بشه. و خلاصه اون حیوانات بنابراین روحایی هستند که در زندگی‌های قبلیشون خیلی بد عمل کردن و مراحل مادون انسانی بایستی دوباره برگردن و تناسخشون میره توی فاز پایین‌تر از مرحله انسانی. ناگفته نمونه یه طبقه دیگری هم توی جامعه هند بوده به نام نجس‌ها، که اینها طبقات جز طبقه اجتماعی محسوب نمی‌شدن. اینها در رابطه با اینکه اینها از کجا آمدند و ریشه خاستگاه نژادیشون چه بوده، گمان زنی های مختلف هست. گاهی اوقات اونها رو همون از نسل کولی ها دانستند، گاهی اوقات هم اونها رو از نسل بردگانی که از این ور اون ور آوردن اونجا به فروش رساندن، یا اینکه توی جنگ ها به اسارت در اومدن، باز نمیدانی، ولی به هر حال نجس ها هستند که در طبقات، در واقع زیر طبقات بگیم، قرارشون میدادن که از هر گونه حقوقی بی بهره بودن در اون جامعه. قابل توجه این که بگیم این نظام کاستی شاید تا همین قرن بیستم ادامه داشته و این نظام کاستی آنچنان محدودیت های اجتماعی به وجود می آورده که حتی سازمان‌های مربوط به هر کدام از اینها و مدارس حتی برای هر کدام از این طبقات جداگانه شکل گرفته بوده و حتی ازدواج‌ها نمیتونسته این اعضای این طبقات رو، اعضای این کاست‌ها رو با هم مختلط بکنه. خیلی سخت بوده دیگه. به هر حال این نظام اینجوری بوده تا قرن بیستم. حتی این رسمی بوده، رسمیت قانونی داشته. بعد از قرن بیستم به مرور این مسائل دیگه خیلی ضعیف شده، به ویژه در شهرهای بزرگ امروز دیگه میتونیم بگیم این بر افتاده. قوانینش خب به هر حال ملغا شدن، منسوخ شدن و فرهنگش هم به هر حال خیلی تغییر پیدا کرده، به ویژه در شهرهای بزرگ. ممکنه در جاهای دورافتاده در روستا هنوز اثرات قوی از این مسائل وجود داشته باشه. خب، هندوها معتقدن که در درون شخص یک وجه نامیراست به نام آتمن، که اون همون نیروی جاودانگی است و وصل هست به خدا، به همون برهما وصله. اون برهما یک نیروی زاینده است، خالق جهان بوده، خودش زاییده نشده اما زاینده بوده و هست. و بعد این روحی داره، اون روح نامیراست، از همیشه بوده تا ابد هم خواهد بود، ازلی ابدی است، نیروی جاودانگی است آتمن، که بعد این پخش شده در همه جهان، در همه زندگی و در نتیجه در وجود آدم ها هم رفته و این در واقع ماهیت و هویت خودش رو از برهما داره. پس از برهما در وجود آدم ها هست، اسمش آتمن هست و این ترکیب خیلی قابل توجه هست در این آیین و میبایست در واقع آدم ها با اتکای به آتمن به برهما برسند. باید خودشون رو در برهما با خدایان یکی کنند، باید به وحدت وجود برسند. هدف این هست، باید خودشون رو وقف کنند. همون شاید مفهوم بندگی اینجا براش خوب هست که به کار ببریم. انسان میبایست خودش رو وقف خدا کنه، بایستی در خدا بزید برای خدا زندگی کنه، وجودش رو در او حل کنه، نفسش رو باید قربانی بکنه به پای برحما، به پای خدایی که انتخاب کرده. و اگر چون این بکنه و در تزکیه و ریاضتی دائم قرار داشته باشه و اگر چون این بکنه، اون موقع به حقیقت مطلق که مکشه هست میتونه برسه و از رنج زندگی در این جهان نجات پیدا بکنه. و هندوهای معتقد در واقع در این راستا زندگی میکنن، میخواهند که برسن به اون مرحله. برای رسیدن به خدا سه راه در نظر میگیرن. راه اول اسمش هست جنانه، که به معنای شناخت هست، شناخت خدا، درک خدا، که در واقع رسیدن به خدا از راه دانش، از راه شناخت پیدا کردن در مورد نیروهای غیبی امکان این وجود داره که انسان به خدا برسه. این برهمن ها هستن، همون طبقه روحانی، که به این درک رسیدند و به همین خاطر اونها تعلیم میدهند دیگران رو تا اینکه شناخت رو در انسان ها افزایش بدن. خب پس انسان ها میتونن خدا رو بشناسند و به خدا برسند. این یه راه هست. راه دوم راه کرمه هست، یا همون کارما، اعتقاد به این مسئله که هر کاری در هر سطحی به هر اندازه‌ای پیامدی داره که این پیامد به انسان باز میگرده. اگر انسان اینو بدونه، اگر انسان به این نتیجه برسه که این چنین هست و زندگی اصلا ماهیتش همینه و بعد شخصیتش رو در همه سطوح، در همه جنبه های رفتاریش بر همین اساس تنظیم کنه، اون موقع متوجه میشه که نمیتونه اذیت کنه، نمیتونه خطا کنه، نمیتونه گناه کنه، نمیتونه نادرست کاری و فساد کنه. بنابراین همین اعتقاد میتونه باعث بشه که او پاک بشه از درون تا بتونه پاکی بورزه در بیرون. و همین اعتقاد اگر در زندگی فردی جاری بشه و مسلط بشه بر همه جنبه های وجودی و رفتاری فرد، فرد رو منزه میکنه، پاک میکنه و او رو در روند صحیح از زندگی قرار میده و بعد باعث میشه که او به همون نجات، به همون رهایی، به همون مکشه برسه و در نتیجه از چرخه سمسره یا تناسخ نجات پیدا بکنه. چون تناسخ، ببینید، زندگی در این جهان رو هندوها یک نوع اسارت میدانند، اسارت در رنج، چون دنیا رو سراسر رنج میدانند و برای نجات از این چرخه سمسره میبایستی که کارما رو ورزید، بر اساس کارما، کرمه زندگی کرد. آدم های بعد هرچی بیشتر سمسر رو تجربه می کنن. پس می بایستی خوبی ورزید، چون که تأثیرات هر عملی به خود آدم باز می گرده. هر وقت این رو وجدان کنند، رایتش می کنن و چرخی تناسخ اون موقع می تونه قطع بشه و اونها اگر برسن به مرحله نهایی، بعد در زندگی آخر، در کاست، در طبقه برهمن ها متولد خواهند شد و اونجا دیگه آخرین مرحله از اون تکاملشون در این زندگی است و بعد از اون برهمانیان وقتی که میمیرن دیگه بر نمیگردن به زندگی، چرخه تناسخشون دیگه قطع میشه و به جاودانگی، به برهما میپیوندند. و سومین راه رسیدن به خدا از نظر آیین هندو بهکتی است، یعنی پرستش از روی عشق و بندگی و خلوص. عشق آدمی رو رستگار میکنه، اینکه زندگی بکنید برای اینکه خودت رو وقف خدایی بکنی، یک خدا رو انتخاب کنی، حتی اگر به عبادتگاهی نری اشکالی نداره، اما از درون و در ذهنت و در احساساتت و در قلبت به خدای عشق بورزی و رفتارت هم زندگیت رو برای همون عشق به خدا قرار بدی. اون موقع این عشق میتونه آدم رو رستگار کنه، یعنی به مکشه برسونتش و بعد هم اون رو از چرخه تناسخ رهایی ببخشه. این امکان پذیره. این بود سه تا راه برای رسیدن به خدا توی این آیین. خدمتون عرض بکنم که اگر یک کمی هم بخواهیم از مسائل اجتماعیشون صحبت بکنیم، در آیین هندو هرچی به ادبیات متأخرتر میرسیم، زنان و مردان با هم هی تساوی بیشتری بینشون قائل شده اند و زن در واقع در آیین کهن‌تر خدمتکار مرد محسوب می شده و اصلا فلسفه خلقتش خدمتکاری مرد بوده، تلقی می شده. مرد خدای زن در روی زمین محسوب می شده که بر او فرمان باید براند، بر او حاکم است و تسلط تام دارد. زنها می بایستی اطاعت مطلق بکنن از مردها و گوش به فرمان آنها باشن. اساسا زن برای خدمتکاری مرد آفریده شده در متون کهن ودایی و در این جهان می بایست به او کمک کنه، زن به مرد کمک کنه تا اینکه او به مکشه برسه و اگر مرد بمیره، زن خب یک رسمی بوده به نام رسم ساتی که زن هم میبایستی، بنابراین دیگه کاری نداری در این جهان وقتی که شوهری نداشته باشه و نمیتونه به شوهر دیگری هم باز ازدواج کنه وقتی بیوه باشه. خب به خاطر اینکه فقط او برای همون یه دونه مرده در واقع آفریده شده، میگن عقدشون در آسمان ها بسته شده بوده، دقیقا همینجور بوده، یه زن برای یه مرد آفریده شده. حالا که مرد بمیره، زن دیگه دلیلی نداره ادامه حیات بده، به همین خاطر او رو در همون آتیش میانداختن یا خودش داوطلب میشد میرفت اون آتیش میمرد تا در دنیای بعد باز هم در خدمت او باشه و بعد هم هر جوری که قرار بوده اون تناسخ بعدیش انجام بشه، خب زن هم بایستی همراه او باشه، با او متولد شه و باز هم در زندگی بعدی در کنار او باشه. و خب به مرور رسم ساتی میدونی دیگه ضعیف شد تا اکنون که دیگه بر افتاده، میتونیم بگیم الان دیگه این رسم نیست، اما این عقیده بنیادین همچنان وجود داره در میان هندوها که زن بیوه نباید ازدواج کنه و بعد از مرگ شوهرش میبایستی از پسر بزرگش دوباره اطاعت کنه، یعنی اون مرد سالاری همچنان در این آیین وجود داشته. زمینی که خب میدونید ارزش مادر در این آیین بسیار زیاد هست، چون در متون متأخر ودایی یک اصلی به وجود آمد به نام دمپاتی، به نام تساوی میان زن و مرد، و که این البته در متون در اعتقادات متأخر هندوها قوی تر شده. عرض کردم که دیگه رسم ساتی هم که برچیده شده کلا، ولی خب وفای به مرد از جانب زن این یک اصلی است، یک اعتقاد مذهبی است در واقع بگیم، یک اعتقاد دینی است که ریشه دینی داره. یک زن معتقد به خدایان اون کسی است، اون زنی است که به شوهرش وفادار باشه تا پای مرگ و بعد از مرگ او هم دیگه ازدواج نکنه. به همین خاطر شما در فیلم های قدیمی تر هندی میبینید که زن بیوه ازدواج نمیکنه دیگه، بنابراین چیزی به نام تعدد زوجات خب اصلا دیگه به وجود نمی آمد. یه مرد برای یه زن بود، یه زن برای یه مرد بود. اینها اصلا هدف این ازدواج دینی بوده، برای اینکه اینها کاری بکنن برسن به اون هدف نهایی که مکشه هست. این مرد هست که مراحل رو طی میکنه، مراحل دینی رو، برای اینکه به مکشه برسه، اما زن با خدمت گزاریش به مردها هست که میتونه به رستگاری برسه و سرنوشت مرد و زن بنابراین با هم تداخل داره، با هم یکیست. هرچقدر زن هی کمک کنه به مرد که او زودتر به مکشه برسه، او هم همپای اون مرد به مکشه رسیده دیگه بر نمیگرده و چرخی سمسرش دیگه اون هم وصل به چرخی سمسری شوهرش. به هر حال مرد توی اون مراحل میتونست در چهار مرحله به مکشع برسه که مرحله اول تعلیم یافتگی است. مردها میبایست ابتدایا هم توسط برهمن ها تعلیم داده بشوند. مرحله دانش آموزی است. ابتدا باید یاد بگیرند چگونه میبایست هندوی درستکاری بود که شانس رستگاری رو داشته باشه، چگونه میتوان به رستگاری رسید، به شناخت. بعدم که باید ازدواج میکردن عزمخان یعنی ازدواج هم جزی از اون مرحله بود، تشکیل خانواده و تعلیم دادن به فرزندان و در کنار همسر قرار داشتن، تا اینکه مرحله سوم در آیین کهن، در اون روزگار کهن باستانی، مرحله سوم مرد بیشه‌نشینی بود، یعنی ترک خانواده و رفتن توی جنگل زندگی کردن، ریاضت کشیدن، بریدن از زندگی و با حد اقلها سر کردن. این تربیت نفس هست و بریدن از دنیاست، بریدن از خواهش‌های نفسانی است و رنج‌ها رو به خود هم هموار کردن، تا از درون پاک شدن، از درون رسیدن به مکشه. و خیلی سالها ممکن بود در جنگل‌ها زندگی کنند مردها. خب زن در همچین مواقعی یه راهی داشت که بمونه توی خونه و به تربیت بچه‌ها ادامه بده، بچه‌ها رو وفادارانه سرپرستی کنه و بزرگ کنه. یک راه دیگر این بود که اگر امکانش بود، بچه مثلا اگر نمی داشتند یا اینکه بچه ها بزرگ شده بودند که خودشون رفته بودند دنبال زندگیشون و او تنها بود، میتونست بیاد به همسرش در جنگل بپیونده و باز هم در جنگل به خدمت کاری او ادامه بده تا سهیم باشه در اون مراحل حرکت در مسیر مکشع از جانب مرد. و خلاصه مرحله چهارم ترک دنیا بوده دیگه، یعنی اینکه برسه به جایی که دیگه کامل از درون از زندگی بریده باشه، ریاضت پیشه کرده باشه و کلن انسانی شده باشه که دیگه از درون به مکشع رسیده. به مکشع نمیرسه فرد مگر اینکه دارما اختیار کنه و دارما همان درست کاریست که برش تأکید میشه، حسن رفتار با همه چیز، با همه کس، با همه انسانها و نه تنها با انسانها بلکه با همه چیز، با درختها، با حیوانات، با سنگها، با زمین، با هوا، با همه چیز در صلح بودن، همه درستکاری ها نسبت به همه مخلوقات. و به همین خاطر که در آیین هندو رنجاندن دیگران گناه است و میبایستی انسان از آزار رسوندن به هر چیزی اجتناب میکرد و اجتناب کنه. دارما. دارماست که میتونه آدم رو به مکشع برسونه و دیگه اونو از رنج سمسره رهایی ببخشه. و بعد عرض بکنم که خدمتتون در این آیین قربانی کردن و نذر کردن خیلی مهم بوده و هست. قربانی رو و نذر رو به پای چیز می بردن، به پای معبد. خب حالا اگر آدم معبدی نداشته باشه یا با معبد ارتباط تنگاتنگی نداشته باشه، توی خونه نذری می کرده می داده به دیگران یا قربانی می کرده می داده به دیگران. و به مرور زمان البته این رسم ها که چیز شدن، ضعیف شدن، به ویژه اگر ارتباط با معابد ضعیف بود، رسم قربانی و نذر هم پای اون رنگ می باخت، ضعیف می شد. این ضعیف شدن مراسم قربانی و نذر در واقع شاید یکیش به همین خاطر بوده که ارتباط با معابد ضعیف شده، که در واقع رسم قربانی و نذر جای خودش رو داده به رسمی به نام پوجا که به معنای تعبد آیینی است، که وقتی آدم در درون خودشون می‌بینید این راه رو، این فضا رو آیین هندو برای پیروان خودش باز کرده که اولا به هر خدایی که دوست داری میتونی به پیوندی، یعنی اجباری نیست. هر کدوم از این خداها رو دیگه، چون تنوع بسیاره، هر کدوم از این خداها رو بتونی باش رابطه بهتری برقرار بکنی باش برقرار کن و بعد خودتو وقفش کن و سرسپرده او باش، با او به عشق باش و بعد خودت رو خالص کن از ریا، از خودنمایی، از دروغ، از فریب، از چه میدونم ناخالصی در رابطه با اون خداه. بپرهیز، خودت رو خالص کن برای اون، برای او باش، سرسپردهش باش و بعد همین میتونه تو رو به مکشه برسونه. یعنی در واقع با این، با تاکید بر این عشق، رابطه عاشقانه با خدا، این نذر قربانی هم بنابراین ضعیف شد دیگه، از ضرورت افتاد. و توی این مراسم اینم بگم، مثلا اون چیزی که بیشتر نذر میکردن، خوب هست بدانیم، عمدتا عسل بود و شیر بود، ضمنی که در اون مراسم یک گیاهی هم گاهی اوقات که مست کننده بود استفاده میکردن و توی این معبد میخوردن یا نذر میکردن تو اون معبد و میگفتن اینو خدایان فرستادن. و بعد اون خلصه، میدونید اون دنبال اون خلصه بودند، اون خلصه رو گاهی اوقات با کمک اون گیاه مست کننده میخواستن به دست بیارن. و گاهی اوقات هم حالا گرایش های معنوی دیگری در میان این برهمن ها به وجود آمد که پیروان هندو رو به خلصه تعبدی در واقع دعوت میکردن که انسان میبایستی در اون فضای خلصه به وجود به حساب قرار بگیره، یعنی اون فضا رو برای خودش به وجود بیاره با عبادت، با ارتباط عاشقانه با اون خدا گرفتن. و نیایش هایی هم خب توی این کتاب های مکتوبشون وجود داره، توی این وداها، در واقع بخش های از وداها به ویژه، که انسان ها رو دعوت میکردن به سوی این مسئله که میبایستی با خدا چنان باشی که به خلصه بیفتی و در اون حالت ارتباط و وصل درونی قرار بگیری و اون از اونجاست که الهام به تو داده میشه. و گاهی اوقات سکوت، سکوت در این آیین خیلی ارزشمند هست، به خاطر اینکه در سکوت هست که انسان بر اون شرورت‌های درون خودش غلبه میکنه، ذهنش رو کنترل میکنه، نفسش رو کنترل میکنه، احساساتش رو، هیجانش رو کنترل میکنه و بعد این سکوت هست که آدمی رو آماده دریافت الهام میکنه. خب و بعد کمک میکنه به انسان که آدمی در این مرحله شناخت بیشتری از خدا و عشق بیشتری نسبت به خداوندش پیدا بکنه. خب اینا میدونید اصول عرفان هندو رو پایگذاری میکنن که قابل توجه هستند. و بعد ما میبینیم که این عرفان واقعا عرفانی است که با عرفان اسلامی مثلا خیلی قرابت داره، همین سکوتش مثلا و اون عشقی که به خداوند باید نثار کرد. منتها خب اونها به خدایان متعدد، به خدایان موهوم سارش میکنن. ضمن این که بگم به مرور زمان، همجور که عرض کردم، اعتقاد به خدای واحد، به برهما، این خیلی قوی شد در آیین هندو، هرچند که این عمومیت نداره و خیلی وقتا ما همچنان میبینیم که کریشنا و ورونا و ایندرا و غیره اینا همچنان هی تقدیس میشند به طور کلی. خب در هندویسم نو تحت تاثیر مکاتب جدید مدرن تغییراتی پذیرفته هندویسم. این خیلی طبیعی است همه ادیان ای بسا این تاثیرات و تغییرات رو پذیرفته باشند، تحت تاثیر مکاتب جدید، جریان‌های فکری جدید و به ویژه تحت تاثیر مدرنیسم و به ویژه همین مسائلی که عرض کردم، بر افتادن رسم ساتی و اعتقاد به تک خدا و همچنین اعتقاد به تساوی میان زنان و مردان از جمله این تأثیرات بوده و خلاصه امر ضعیف شدن قربانی و نذر و قوی تر شدن عشق و سرسپردگی به خداه. خب خیلی خلاصه بود آنچه که گفتم در خصوص آیین هندو. تا گفتار دین پژوهانی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدارم.